سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
او یس بیبی، تغییر نمیکنه شوی پرچونه برای خوش آمد هیچ کسی، ولی گاهی اوقات با امتحان کردن لحن‌های مختلف و استایل‌های مختلف و فرمت‌های مختلف میفهمیم که چقدر چرند میگن و چقدر مزخرف میگن کسانی که میگن کلام و لحن در این برنامه یه خود سازگار نیست با نجابت لطیفی که توی بچه های ایرانی که در اسپرینگ بریک تمرین و تحصیل میکنن پخش میشه. ما هم گفتیم اوکی، we give you the benefit of the doubt. حالا شک فرض میکنیم به حرف شما میکنیم، ما که میدونیم که چرنده و مسئله لحن پرچونه نیست، بلکه مسئله اساس قضیه هست و اساس قضیه آموزشی است برخلاف تحمیق و بردهداری و سواری گرفته از مردم به بهانه‌های مختلف که داره در میدیای نجیب ایرانی انجام میشه. به خاطر همین ما اینو یک بار دیگه هم در یکی دیگه از تلویزیون‌های ایرانی به امتحان گذاشتیم و شور اناف همون نتیجه شد که ما مطمئن بودیم همیشه ازش میگیریم. و البته اگر نتیجه غیر از این بود من به یه سری مسائل شروع میکردم شک کردن و اون وقت برای خودم، برای منتالیتی خودم و برای سلامت روانی خودم خوب نبود. چون آدم وقتی که به پایبست خودش رو به هم ببینه داره ویران میشه، پایبست خودش داره خراب میشه، ستون خودش داره خراب میشه، دیگه ارزش برای خودش نمیتونه قائل باشه که اون چی که خودش گفته و اون چی که اساس وجود و ارزش حالا میدیایی یا اجتماعی هرچی بوده اون خراب شده. پس طبعا من انتظاری جز این نتیجه نداشتم، ولی همون جوری که میدونین، همون چیزی که فکر میکنید در مورد تلویزیون عصر امروز اتفاق افتاد، که البته کردیت خیلی خیلی بزرگی هست برای شوی پرچونه، به خاطر که یک بار دیگه ثابت کردیم که آقا مسئله لحن نیست، مسئله اینه که ترکی can't fly، you can't make turkey fly، بوغلمون پرواز نمی کنه. حتی هر چه که بگه جهت باد اینوری بود، من اونجایی که میخواستم بپرم کف پام یه ذره اونجا لیز بود، نتونستم بپرم، نمیدونم تا اومدم بپرم یه دونه مگس از اینور پرید خورد به بال من. باجون basically turkey can't fly، بوغلمون نمیتونه پرواز کنه. حالا اگر که مگسی هم ممکنه به بالش برخورد کرده باشه که یه دفعه دیگه برخورد نکرد بازم نمیتونی پرواز کنی، زیر پاش هم ممکنه لیز بوده باشه موقعی که میخواسته جامپ کنه بپر از روی شاخه یا بپر از روی سنگ پرواز کنه، ممکنه زیر پاش هم لیز بوده باشه ولی بازم دلیل اون نبود. پس ما مگس رو از راه دور کردیم، اون خیسی زیر پا هم برداشتیم، بعد بازم فهمیدیم که بوغلمون پرواز نمیتونه بکنه. بوغلمون نمیتونه پرواز بکنه، نه به خاطر شرایط جوی و نه به خاطر باد، نه به خاطر کج بودن محل پرواز. بوغلمون نمیتونه پرواز کنه به خاطر بوغلمون بودن. Thank you for giving me one more chance to prove this and to rub it off all your goddamn miserable faces. Thank you very much. همجوری که از این پیش درآمد من متوجه شدیم، برنامه پرچونه در تلویزیون عصر امروز هم متوقف شده به خاطر اینکه ما ضمن بسیار بسیار زیاد تشکری که باید بکنم از مدیران تلویزیون و کسانی که شوی پرچونه رو با توجه به شناختی که داشتن ازش پذیرفتن، ولی بازم همون داستان همیشگی وجود داره. نجابت جامعه ایرانی بسیار زیاده که کسی حق نداره بیاد بگه که شما زناتون رو قیمتشون رو کاغذ می‌نویسین بعد می‌فرستین خونه شوهر. اینو کسی نداره، به حق نداره به هیچ دلیلی به هیچ فرمی نشون بده و ما اینو خوشبختانه نشون میدیم و هر دفعه به عنوان یک تپه فت شده یه دونه برچم میزنیم سر جنازه تلویزیون و رد میشیم. البته جنازه تلویزیون که میگم خودشون خوبن ها، شنوندگانشون اونها رو میپذیرن به خاطر اینکه نقش بوقلمون رو بازی کنن، چون اگه قرار بود شنوندگان این تلویزیون ها و بینندگان این تلویزیون ها اونا رو میخواستن که نقش عقاب بازی کنن، بسیار زیاد تلویزیون هایی که مثل عقاب پرواز میکنن هستن، بسیار زیاد رادیوهایی که مثل عقاب پرواز میکنن هستن، یا اگر بسیار زیاد نیستن حداقل تک و توک هستن جاهایی که این برنامه ها و این فرمول ها ارائه میشه و چیزهای خیلی واضح اجتماعی صحبت میشه. اونا دلشون میخواد که در یه جایی باشن، یه پدو بکشن سرشون، کلشون رو بکنن زیر، حالا مثلا دیگه چون بالاخره یه رادیو بین‌المللیه ما بگیم برف، و خوشحال باشن که بالاخره این نجابتی رو که با خودشون نزد ایرانیان است و بس بوده آوردن اینجا، همونو باستابشو از همون تلویزیون ببینن. واسه همین خوشحالن، وگرنه خود تلویزیون ها میخوان که پیش رو باشن، ولی خب بینندگانشون جنازه‌ای از اون تلویزیون ها درست میکنن میندازن پایین که خوشحال باشن بتونن اون تو بلولن. و این فرهنگ لطیف ایرانی رو که هنر فقط در اون بوده و فرهنگ فقط در اون بوده و زبان ریشش از اونجا بوده و تمام مفاخر فرهنگی و هنری جهان ریشه در ایران داره، ره اونجا تبلورش ری ببینند. ولی خب تلویزیون ها زحمت خوشون رو کشیدند. خیلی من میتونم بگم شاید همه تلویزیون هایی که من توش بودم این جسارت رو داشتن که شروع کنن با شوی پرچونه. خب بعضیشون که نداشتن گفتن نه آقا نیستیم، ما نجیبیم، ما خانوادگی هستیم، ما خیلی خیلی نجیبیم و خودمون زن نداریم، هم زن داشته باشیم هم دوست دختر داشته باشیم. دختر ما حالا 3 تا 5 تا دوست دختر علنی عوض نکرده، به اضافه بقیه مخفیانه ها رو عوض نکرده، اینا همیشه کدوم اینا ما نیستیم و ما خیلی خیلی نجیبیم و نمیخوایم شوی پرچونه باشه. خیلی خب ما هم حرفی نداریم، ما هم به خاطر آنستی ازشون تشکر کنیم. ولی گروه تلویزیون هایی که من درش بودم، این تلویزیون ها حالا بعضیشون مثل آی پی ان یا تلویزیون آریا و همسال اینا مدت زیادی پرچونه رو حمایت کردن و میتونم بگم که در واقع از این امتحان هم سربلند در اومدن، تا بعدن حالا به پول احتیاج پیدا کردن و یه اسپانسری اومده که حالا بعدن خیلی پول آورده، بعدن مثلا از من خوشش نمیومده، خیلی چیزای نرمالی هستش و قابل فهمه. ولی خب بقیه هم جسارتشو داشتن، مثل کسی مونه که از پشت سنگی در بیاد و تیر کمونو بکشه، کمان تیر بزنه، کمان بکشه، ولی یعنی اون جسارت داشته که بگه من میخوام بزنم، ولی دستش لرزیده و لرزیده و لرزیده و چشش سیاهی رفته، قبل از اینکه بتونه هدف بگیره افتاده و لنگش رفته بر هوا. و این دلیل برای این نیستش که تلویزیونایی که شروع کردن و بعد نتونستن شوی پرچونه رو هندل کنن جسارت نداشتن و قصد خوب نداشتن، داشتن ولی نتونستن. Turkey can't fly. ولی جای قدردانی تشکر داره. کسی که به تو به پرچونه دوربین رو میده و میکروفون رو میده حتی برای 1 ساعت و بعد میگه نه 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 نمیتونم، این شخص جسارتشو داشته، جای تشکر هست ازش و قدردانی و همه اینا. ولی خب از امتحان موفق در نیامده، و این فرق میکنه با کسی که نشسته روی کاناپه خونه‌ش رو تلویزیون نگاه کرده و امتحان نرفته شرکت کنه. حالا شما بعضی شرکت کردن از امتحان موفق در اومدن، بعضی هم از امتحان موفق در نیومدن، و اون امتحان چیزی نیست جز این که بگیم که آقا میدیایی که شما دارید توانایی و طاقت و کانفرمیشن و بکبون و چهار ستون محکمی برای این داره که بشه کلام راحت و آزاد درش صحبت کرد، هر چقدر که هم این کلام از لحاظ گرافیک تمیز باشه و مثلا اسم اعضای بدن توش گفته نشه، که البته ما هم همین کارو کردیم براشون و نهایتا به همون نتیجه رسیدیم که فکر میکردم. من وقتی که بچه بودم و جوانتر بودم خیلی نظرات راجع به خیلی قیافه ها که میدیدم داشتم، قیافه های حالا مثلا این خواننده های لس آنجلسی، مثلا من تو ایران بودم بچه بودم، یا اینکه مثلا حتی غیر خواننده ها، کسایی که معروفن، کسایی که کارهای کردن، سری نظراتی میدادم، ولی همیشه فکر میکردم که این نظراتی که من دارم، این جاجی که من دارم میکنم و پیش‌داوری که دارم میکنم، قضاوتی که راجع به این قیافه‌ای که دارم میبینم میکنم، این یک پیش‌داوریه. ممکنه حالا من تو آمریکا نیستم، هرس دارم میخورم از اینکه اونا اونجا هستن، مثلا یه مطلقی بارشون میکنم، یه چیزی میگم که مثلا دلم خنک بشه، یا مثلا فرض کن نمیشناسم که طرفو، هرس میخورم چرا مثلا اون یه BMW مثلا 70,000 80,000 مایل روش کار کرده ای که مثلا تو ایران آرزوه، ولی مثلا اون باش میوزیک ویدیو درست کرده داره سوار میشه و چهار تا مثلا مدل هم دیدونی $200-300 پول بهشون داده که تو رو خدا خواهش میکنم بیا اینجا یه ذره لبخند بزن این طرف دوربین و اینا، مثلا من هرس میخوردم اونجوری، شاید مثلا فکر میکردم به خاطر اینه که من دارم جاج میکنم و یه نظری راجع به این قیافه هایی که میبینم میدم. ولی خوشبختانه بعد از سالها فهمیدم که نه، دلیل اون نبوده، در این بوده که من اکثرا جاج کرکتر خوبی بودم و هر کدوم از این افراد و جاهایی که من باهاشون برخورد میکنم، چه در قدیم چه در جدید چه به هرچی، به جز معدودی که درصد خیلی کمی هستن، خوشبختانه پیش خودم، به هیچ کس هم نمیتونم ثابت کنم این حرفو، خوشبختانه پیش خودم فهمیدم جاج کرکتر خوبی هستم. یعنی قیافه طرفو میبینم میفهمم این عقابه یا این کرکسه یا این کلاغه یا گنجشکه یا گنگیشه، و معلوم نیست اولش برای من که من راست میگم یا نه، ولی اون فکرام پیش خودم نگه داشتم، هیچ موقعم بروز ندادم، در اکثر مواقع غریب اتفاق بروز ندادم، ولی بعدم فهمیدم که درست فکر کردم. و اینم یک کردیت دیگه است که به خودم میدم به عنوان یک جاج آف کاراکتر، یک کسی که قضاوت میکنه شخص رو از رو قیافش، و این کار خیلی خیلی نادرستیه و خیلی کار حساسی هم هست که شما از روی قیافه یه نفر، مثلا دماغش این شکلیه یا چشش این شکلیه یا اینجوری نگاه میکنه یا گوشاش اینجوریه، بیای بگی چه شخصیتی این شخص میتونه داشته باشه. ولی یک روحی هست تو قیافه هر کسی، میگن رنگ رخسار گواهی داد از سر ضمیر، یک روحی تو قیافه هر کسی که هستش که اون کتابو توش نوشته نگاه کنی بلد باشی بخونی. اوایل من فکر نمی‌کردم بلدم بخونم، فکر می‌کردم از رو عقده دارم مثلا فلان خواننده رو میگم که آقا این مثلا عوضیه، چون مثلا اون تو لس آنجلسه من اینجا تو تهرانم، ولی بعدا فهمیدم نه، این مال اون خوندنه است، که بعدا فهمیدم که یواش یواش مثلا که نه درست می‌خونم. و خیلی جالبه برای من که با نگاه اولی که هر کس می‌کنه میتونم بفهمم این از کدوم قماشه. حالا دیگه من چرا این حرف رو میزنم بماند، ولی آدم یادش میاد یه can of worm باز میشه وقتی یه مسئله اینجوری به وجود میاد. گوشه از این که هم من هم دوستانمون در تلویزیون، تمام تلویزیونهایی که من توشون کار کردم میدونن و میدونستن که من خودم میدیا دارم، فیسبوک هست، یوتیوب هست. البته من خودم بگم، بارها گفتم من کار من نیست، کار دوستان پرچون است. یوتیوب و دوستانمون درست کردن، آقای بهرنگ عزیز درست کرده وبسایت پرچونه رو، هم همینطور دو گروه از دوستان درست کردن، شرکت شما در برنامه اسپانسر شدن ها، پول دادن ها، هاتلاین زنگ زدن ها، اینا کار من نیست، ولی نهایتا لولوی سر خرمنش منم، میشه من، منظورم این منه، نه که یعنی من من منان خلاصش که آقا من به عنوان پرچونه میدیا دارم و این میدیا داره همه جا پخش میشه و به مراتب بیشتر از اینکه هر کدوم از این تلویزیون‌ها تک تک پخش میشه، میدیا داره پخش میشه. احتیاج نیست مگر اینکه علاقه ای هست به فهمیدن اینکه آدم میدیایی داره تو مملکتش که این میدیا ارزش داره، این میدیا قابل احترامه و این میدیا قابل یادآوری کردنه، قابلش هست که آدم اسمش بگه آقا این یک وسیله ارتباط جمعی هستش. ولی متاسفانه ما همیشه مایوس شدیم از این قضیه و امروز هم ما اوپن مایک داریم، برنامه رادیوی پرچونه اوپن مایک هستش و شما میتونید دوستان زنگ بزنید، تماسی که میگیرید از روی اسکایپ یا از روی یاهو، فیسبوک و هر میدیای دیگه و همچنین تلفن ما که هست، تلفن هاتلاین 712-432-4242 که دقیقه $2 از روی کرد کارتتون میپردازین و یا اینکه تلفن مجانی 310-896-7524. به هر صورت امروز میتونیم راجع به همه چیز صحبت کنیم. من به خاطر اینکه خبر خوب به شما بدم که برنامه ما با موفقیت در تلویزیون عصر امروز به همون هدفی که میدونستیم و میخواستیم رسید، که چیزی نیست که جز این که نشون بدیم که میدیای ایرانی چیه و کجا وایستاده، ما امروز به برنامه خودمون طبق معمول 4-5 سال گذشته 24 ساعته ادامه میدیم و اون رو هم به صورت برگی از کسانی که جرأتشو کردن، جسارتشو داشتن که پرچونه رو بیارن و به گروه پرچونه ملحق بشن و بشن جزء تاریخچه پرچونه، جسارتشو داشتن، خواستشو داشتن ولی متاسفانه تواناییشو بعدن فهمیدن که نداشتن. بگذاریم از این که من قبلا فهمیده بودم، بریم سراغ تلفونا و تماسای دوستان. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز، آقای سروش رویر هستی.
سلام بهروز جان، شبت بخیر.
شب شما بخیر. صدا فیدبک میکنه یه چیزی به نظرم، یا میکروفون خیلی زیاده یا سپیکرت بلنده، یه چیزی هست. گین اگر از رو پی سی هستی، گین پی سی رو کم کن، گین میکروفون رو کم کن.
الان راستش روی هدفونم. الان بازم دارست فیدبک؟
با پی سی هستی؟
من پی سی هستم.
گینشو از روی ریکوردینگ دیوایسز برو کم کن.
چشم.
رایت کلیک روی بلدی دیگه ها؟
بله.
خب پس شادم میکروفونش سوت میزنه. به هر حال خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه. ما امروز اوپن مایک داریم، در خدمت هستیم.
بسیار الان به
ها؟
الان درست
قاره که خودش قطع کرد. گفتیم گینش رو قطع کن، نگفتیم اسکایپ رو قطع کن. نه مطمئنم یه اشتباهی شده. خیر. الو.
الو ببخش. الان درست شد؟
الان معرکه است. خب.
آقا این تعجب برانگیز که نبود ولی تأسف برانگیز رو گفتی و ما نمیدونستیم.
تأسفش هم جدید نیست آخه.
آره دیگه عادت برای ماها که قدیمی ترم هستیم.
اصلا غیر این بود من ناراحت میشدم، میگفتم این قیافه ها نمیخورد بهشون. بذاریم دکتر آذر چی میگه، لحظه گوشید پای تلفن شما رو اسکایپ خود. دکتر آذر بفرما، با بهروز روی هر هستی.
سلام، بخاطر
باشید
به شما و به جناب سروش. قصد ندارم که مزاحم حسابتون باشم. گفتم
من
آقا شما به این ترکی خیلی توهین میکنید. ترکیز کن فلای
دی کن
ترکیز کن فلای.
میتونم دارم میپرسم کن دی
جانم
میتونن.
نه این بوغلمون ها میتونن پرواز بکنن،
البته مثلا برای 2 سانتی متر.
نه بابا شما اگه شکارچی باشید مثلا تو تکساس میدونی که این شکارچی ها بعضا به دنبال اینا میزنن روزها که اینا رو پیدا بکنن، هی از این منطقه پرواز میکنن میرن منطقه دیگه، از اونجا به جای دیگه. ولی خب آنچنان پروازگر خوبی نیستن.
نه منظور همونه دیگه، منظور که ترکی پرواز نمیتونه. You can't make turkey fly. اصل این ضرب المثل اینه، میگن You can't make turkey fly.
آره در ضمن به منم توهین میکنین چون منم ترکم آخه.
آقا ترک به ترکی مربوط نیست، گرد که به گردو مربوط نیست، ترک به ترکی مربوط نیست.
چیزه ما ترک ها هواپیما رو حداقل اسمش رو انگار ما اختراع کردیم.
چی اختراع کردیم؟
دهات آذربایجان میدونیم به هواپیما چی میگن؟
چی میگن؟
دهاتی ها میگن ایرپالان. ایرپالان به اول باری که ترک ها چیز رو دیدن، هواپیما رو تو آسمون دیدن، دهاتی های آذربایجانی و این واژه ایرپالان هم که فرانسوی انگار به گوشش یه جور خورده بود، بعد اینو که دیدن کج میشه و راست میشه و اینا گفتن آره این دیگه ایرپالانه دیگه، درست کن پالون که همون پالون خره. ایری هم در ترکی یعنی کج، یعنی پالون کج.
ایری پالون،
ایری پالون یعنی یه خره که پالونش کجه، وقتی میدوه چجوری میدوه ها بهش گفتن ایری پالون.
نکنه این موضوع رو میخوایی ربط بدی به تلویزیون ایرانی؟
تلویزیون ایرانی در رابطه با این مسئله ای که چیز میکنن میگن آقا این صحبت ها رو بکنی، این صحبت ها رو نکنی، نجابت ایرانی به قول شما توهین شد چی و اینا. اولا همونطور که گفتی این نجابت که اصلا اصالت نداره، نجابتی که به عنوان نجابت شناخته شده قرنها تو ایران نجابت نبوده، کثافت بوده و فصاحت بوده، افتضاح بوده و واژه های چیزایی هم که استفاده میکنن همیشه مثلا فرض کنید شریف یا شرافتمند، اصلا شریفش همه آریستوکرات دیگه، آریستوکرات هم یه آدم پوپیوزی بوده، تازه بعد از اینکه اروپایی ها درستش کردن اومد به ایران. همین واژه آقا و خانم، جناب آقا خانم، حتی خود ما هم استفاده میکنیم، من به عنوان ادب استفاده میکنم، ولی اصلشو بری اصلا خود آقا و خانم، آقا کسی نیست جز اون که باید برده نوکر داشته باشه. آقای بدون نوکر آقا نامیده نمیشده. انگلیسیش هم همونطوره، میستر از واژه مستر میاد، مستر هم کسیه که صاحب برده یا اسلیوه. این اسامی و واژه ها رو آنچنان استاری میکنم واقعا فکر میکنم وحی منظره و اونا درست میگن، در صورتی که الان دیگر نه تنها مطالعات جدید واژه ها و اینها عکس اینا رو نشون میده، این واژه ها چقدر ارتجایی و توهین‌آمیز اصلا به خود انسان، بلکه الان دیگه مسائل دیگر رو اومده میگن که نمونهش خود من اصلا بحث میکنم تو رادیو تلویزیون، میگم این واژه های اصلا فوشو که میگه توهین شد، این واژه توهین رو بیاین تعریف بکنید کجا توهین شد توی رادیو تلویزیون رسانه‌های عمومی، اونم پابلیکشون نه ساتلایت اینا یا اینترنت. FCC اومده بود گذاشته بود که قوانین 7 واژه یا کلمه که نباید استفاده بشه، اگه بشه جریمه میشن اینا. خب تازه ایرانی اومده اینجا، چون هنر نزد ایرانی تا نزد باید به قول شما، ایرانی اومده اینجا به اون 7 کلمه هم یه 70 کلمه دیگه اضافه کرده، هر کی که حرف غیر معادل اینها رو میزنه میگن آقا توهین شد، صدا تو قطع میکنن.
درست.
من یه بار که منم گفتم یه بار منم میام در اینا که خیلی مؤدب صحبت میکنم، ولی کسی بدون دلیل صدای منو قطع بکنه و دیگه حتی تلویزیونای من اجازه ندادن که اصلا چرا، چون آقا کمونیست و توهین شد اینا.
بعدم میگم ما از دست رژیم اسلامی ظالم فرار کردیم چون آزادی نداشتیم.
آفرین، بیدادم میکنم به قولی. من اومدم یه همچه رادیو تلویزیونایی رو معروفم به این شدم و به قولی پدنام شدم، اومدم پشت خوار مادر بهشون دادم. چرا؟ چون گفتم اگر تو صدای منو میکشی برای همیشه، خب منم دستگاه تو رو بکشم دیگه.
یادمون باشه پس یه موقع یادمون باشه با یه موقع با شما دعوامون نشه فقط.
نه من اتفاقا با آدم هایی که میان به هایی مثل رسانه‌های شما که واقعا استثنایی هستن میان بد حرفی میکنن، من به اینا خیلی رک میگم. میگم ببینید آقای من خودم متخصص این کارم، ولی شما موقعی این کارو باید بکنی که طرف مریض داره همینجور حرف شما رو قطع میکنه، چون دارید مخالف عقیده صحبت میکنید. وقتی عقیده آزاد باشه دیگه جای فحش وجود نداره.
خب بله دیگه، بحثات ما این داستانمون رو در میدیای ایرانی یه چیزی هست که ما داریم اینو تعقیب میکنیم و این داستان هر دفعه اتفاق میفته و این چیزی جز شرمندگی است. من تو همه جا گفتم، من تو هم هر تلویزیونی بوده اینو گفتم. البته مهمم نیست، چون الان یه چیز دیگه خیلی خیلی در واقع ماورای تمام حرفای ما اینه که انقدر ما تلویزیون و رادیوی ایرانی داریم که ما اونقدر شنونده نداریم اصلا که بخوان به اونا گوش بدن. اگه هر نفر به یه رادیو هم گوش بده بازم آدم کم میاریم، که مثلا اگه یه رادیوی مثلا 15 آره اگه یه رادیوی مثلا فرض کن 15 تا شنونده داشته باشه، یعنی خیلی بالاست شنوندگانش.
قدیما اینها چون بلا منازع بودن، یک دو تا رادیو بیشتر نبود یا تلویزیون، و اینها به خودشون اجازه میدادن این کارا رو بکنن، هی ببرن بدوزن. آقا شما نمیدونید من با اینا چه برنامه‌ای داشتم. من چون باشون اینوال شدم پشت خط، حالا روی خط که توهین میکنم بهت به عنوان یک شنونده، پشت خط باید ببینی چیکار میکنم. اون جستی که گرفتن خیلی مؤدبه، تو هم داشتیم صحبت میکردیم، خیلی مؤدب و متین و نجیب و اینا، دیگه اینا رو نمیبینیم. مثلا علیرضا میبودی را یا فریدون توفیقی را شما باید پشت خط ببینید چه فوشای خوار مادری به چنگیز آذر میده.
خب معلومه، به قول آمریکایی‌ها میگن معلومه که you touch him when it hurts, you touch the nerve.
من همه اینا رو ضبط کردم، اگه به روزی که اینا رو بتونم پخششون بکنم رو نوارهای کاست.
البته لزومی نداره. به خاطر چی من گفتم لزومی نداره؟ به خاطر که ببین داد و فریاد و شکایت و فلان و توهین کردن مثلا به یک تلویزیونی که مثلا گفته آقا شما دیگه نمیخواد مثلا بیا اینجا برنامه داشته باشی، این موقعیه که اولا اون تلویزیون مهم باشه و بینندش زیاد باشه، این یک. ثانیاً تو از اون تلویزیون پولی در می آوردی، از اون تلویزیون اگرم پولی در نمی آوردی یه اکسپوژر و یک وسعت شنوندگانی تو رو می شنیدن و می دیدن که خیلی برات با ارزش بود که آدم بره برای این بجنگه. چون من همونجوری که دیدین من نامه چیز رو دارم، نامه مدیر تلویزیون عصر امروز رو برای همه فرستادم که ما یک سیزن در اون تلویزیون رسمن به ما نامه دادن که شما برنامه داریم. و باورتون شاید نشه وقتی که به من گفت خانم منشیش زنگ زد که ایشون اینو گفته، منم گفتم خب خیلی متشکرم سلام برسونید، نه دیگه زنگ زدم نه دیگه دنبالشو گرفتم. به خاطر که حالا گیرمم که شما یک کاغذ دادی که یک سیزن، حالا من برم که ثابت بکنم اگر که شما یه همچیزی گفتی، معنی چی که این خروج من از اونجا یک چیز دردناکی بوده و من یک مقدار زیادی یا بیزنس و یا شنونده رو از دست دادم. در که اصلا اینطوری نیست. یک الان انقدر تلویزیون ها کم بیننده شدن، به خصوص تلویزیون های ماهواره‌ای، اونایی که دارن رقص آواز و شورت و کرست نشون میدن تازه کم بیننده شدن، اینا که هیچی هم نشون نمیدن که اصلا هیچی. ولی خب حالا ما با احترام رفتیم و با احترام هم بهشون قول دادیم که لنگویج، لحن، کلام، گرافیک و تمام چیزهایی که مورد شکایت در مورد شوی پرچونه تا اونجایی که شما میدونین اینا اینجا نخواهد بود. و من این اپوستدا رو همه رو دارم، شما میبینین تو هیچ کدومش هیچ لنگویجی نبوده و همش هم لایو از گذاشته. و ما فهمیدیم برای هزارمین بار که مسئله لحن نیست، بلکه مسئله اساس کلامه. چون هیچ کسی اصلا در مقابل این حرفی نداشت و این جز راه یاد دادن با آدمایی که دارن فنا میشن و از طرفی ضایع کردن کسایی که دارن مردمو فنا میکنن، به جز این دو تا هیچ کاری نبود. و ما میدونستیم که این به 10 جلسه و 8 جلسه هم نمیکشه، سیزن که پیشکش ان شاء الله.
درسته. نه خب اینا به هر حال ما میفهمیم دیگه، من و شما میفهمیم که این آقایون چه قیدوبندهایی دارن و خب مقیدن و از این برا اینا رو هم میفهمیم، ولی تا اونجا که به قولی نه ماهی به سوزن نتابه، باید بذارن که مسائل جلو بره و صحبت ها بشه. من و شما هم که نمیخوایم بیایم روی رادیو تلویزیون، حتی توی رادیو پرچونی که اینقدر آزاده از واژه های نمیدونم قبیح استفاده بکنیم، مگه
چه فایده ای داره؟ مثلا گیرم ما اینجا یه واژه قبی هم گفتیم، حالا مثلا کسی جلومونه نمیگیره، ولی چه فایده ای داره؟ چه قصدی هست که من بیام اینجا بشم پول بدم سرور بخرم بشینم وقت بذارم این همه اکوپمنت اینجا بذارم که میخوام حرف زشت بزنم؟ خب شما میری پورنو نگاه میکنی دیگه، چه به من گوش بدی؟ میدونی این اینجوری نیستش.
اخیراً تو این تلویزیون گنج حضور همین دو هفته پیش من رفتم، چندین بار رفتم و تقاضا کردم که باشون صحبت گفتگو یا بحث و مناظره داشته باشم در رابطه با فلسفه محمد بلخی که به نظر ما مارکسیستا یه فلسفه ایدئالیستی و خدا و خرافات اینا رو چیز میکنه. حالا اشعارش خوبه، منم شاعرم، از اشعارش استفاده میکنم، قالب اشعارش، ولی فلسفهش به نظر من ممکن اشتباه بکنم، به نظر من این فلسفه بسیار ارتجایی و هگلیه. حالا من اومدم گفت نه، اما خودش هم به همینجور داره حرف میزنه و پند میده به مردم و تار میکنه اینا. گفتم که ما یه مناظره با هم داشته باشیم در مورد بحث بکنیم. گفتم ما این کار رو نمی کنیم. گفتم خیلی عالی. گفتم حداقل تو این 4 دقیقه که اختصاص میده به شنونده بیننده‌هاتون بذارید من چیز نظر خودم رو بگم، مخالفت خودم رو بیان بکنم در نهایت ادب. گفت نه اونم نمیشه. بعد صدا رو قطع میکنه میگه شما مارکسیستا علو و بلا اینا توهینم میکنه. تازه
حالا شما اگر که خیلی تحقیق بکنید در این مورد میفهمید که احتمالاً 6 نفر داشتن اون تلویزیون رو نگاه میکردن.
نه حالا حقیقتا انصافاً هم خیلی ها نگاه میکنن، هم ایران و هم در اینجا و هم در ایران. من اینو تقریباً اطلاع دارم بخوام منصف باشم.
حالا نگاه هم بکنن قشری هستن که از دوران زندگی مفید و زندگی معنیدار بیرون هستن، یه قشر بازنشسته ای هستن که هیچ کاری هم ندارن بدون اینکه کتابایی که 60 سال پیش خوندن رو بیان با هم دیگه مجادله بکنن، بعدم برن چایشون رو بخورن و چرت بزنن ساعت 7 شب.
آره نه چیز دارن، بیننده و شنونده دارن و تلفنم میزنن، من گوش میکنم بهشون دیگه.
بله.
ولی همش بحث چرشم مثل تلویزیون رنگارنگ که من بهش میگم تلویزیون رنگ برنگ. اینا آدم ها از ایران بدبخت بیچارا معتادین و آدم های بدبخت فلک زده بهش زنگ میزنن، هی همش میگن قربونت برم آقای داور، آقای داور اینجور. فقط موقعی که من اومدم باش مخالفت کردم با آقای داور، شروع کرد به زدن من و اینا که بعد یه چند تا فوش اینا رد و بدل شد، همه کارم باش تموم نشده. این آقا هم همینطور، این آقا هم آدم های بدبخت اینجوری بی سواد که اصلا مطالعه ندارن گیر آورده و داره اینا را به همه به سوی خدا، به خدا و اینها گرایش رو میده و خرافات اینا به وجود میاره. وقتی من اومدم صحبت بکنم کاملا زد صدامو دیگه نذاشت. من چه کار کردم؟ اومدم از اون شیوهی که یاد گرفتم استفاده کردم، رو خطش اومدم، فوشای رکی که آنچنانی هم به خودش هم به مولاناش و هم به شنونده هاشتم زنگ زدن، شماره من روی تلفن، روی تلویزیون، روی ایر گفتش که به این آقا زنگ بزنی این شماره شو
چه با حال گنگستر بازی شده
هزبالله یا اینا به من زنگ زدن یا همین آقایون و خانمایی که میگن خیلی مولوی هستن و تمام نمیدونم عرفانی هستن و خودشون هیچی نیستن در برابر خدا و چی و چی و اینا،
اینا ها زنگ زدن به من خوشحال خواهد ببین تمام اینا رو میگن هیاهوی بسیار برای هیچ. یک کدوم از این بحثا یک سکه طلا به کسی کمک نکرد.
اولا میگن که تو یه دکتر، تو چجوری میتونی هم فوشایی بدن؟ خب همه دکتران دکترهایی که شما دارید
چقدر حال میکنه فوش داده.
آره در ضمن من جواب هر کسی رو با زبان خودش میدم. و سوم این که میگن چرا به بیننده ها توهین میکنید، چرا به اونایی که با زن و بچه نشستن؟ گفتم از بچه ها متاسفم و پوزش میخوام، ولی از زن و مردی که نشستن این برنامه ها رو نگاه میکنن و این آقایون و سانسورچی رو تشویق میکنن که بزنه تو دهن من آزادی خواه که حرف آزاد میزنم، بهتره که به اونا هم توهین بشه. عملا گفتم به شما هم دارم توهین میکنم و همه مردم عادی. هیچ چیز برای من مقدس نیست. قربونت برم، بیشتر از این چیز نمی کنم. از سروشچان هم معذرت میخوام که ایشون جلوتر اومده بودن.
خیلی هم ممنون، خدا کنه فقط ما با شما دعوامون نشه یه موقع روز روزگاری و ریشه ما رو نزنی. خلاصه آقای سروش هستی؟
بله بله من هستم.
اما دعوام نشه با این آقای آزاد ما.
تو
حتی جالبی کردن اتفاقا. خب بله دیدم تلفن کردن، من تلفن میدونم، حالا احتمالا ممکنه قطع بشه یا هرچی، خود زودتر از اسکایپ میگیرمش. خب بفرماییم کجا بودیم سروش جان؟
والا بس که بس همین تلویزیون ایرانی بود. من خواستم بگم که نه تنها شما همون You can't make a turkey fly, you can't teach old dogs new tricks.
Exactly. Thank you.
شما به سگ پیر نمیتونی حقه های جدید یاد بدی. ببین الان این مثلا نسل تلویزیون های ایرانی لس آنجلس و کالیفرنیا، اینا یه کسایی هستن که دیگه سنی ازشون گذشته و اصلا ببین آدم ها عوض نمیشن. این یکی بزرگترین درس های زندگیه واقعا، آدم ها عوض نمیشن.
درست.
اصلا بهتره، یعنی بهترش که بخوایم بگیم آدما بهتر نمیشن، یعنی ممکنه بدتر بشن همینطور، یا اون عادتای بدی که دارن هرچی سنشون میره بالاتر بدتر بشن تو اونها، ولی بهتر نمیشن. و خب این کسایی هم که اینا هستن، اینا خب چه میدونم مثلا طرف 30 سال پیش 35 سال پیش فرار کرده اومده یا به هر ترتیبی، اون موقع مثلا چه میدونم اگر که 30 سالش هم بوده باشه الان 60 خورده سالشه، یا 20 سالش بوده باشه الان 50 سالش 50 خورده سالشه. خب این آدم دیگه همون سیستمه، این آدم دیگه آزادی آمریکا قرار نیست تکونش بده، این آدم سیستم خودشه، حالا سیستم گنگستری میخواد باشه یا سیستم سرکوبی دیگران و یا دیکتاتوری میخواد باشه یا هر چیزی که میخواد باشه، این آدم دیگه همونه، چه تلویزیون بزنه همونه، پیتزایی بزنه همونه، خانواده تشکیل بده همونه، به هر ترتیب این همونه و انتظاری هم نباید داشت. و این میام تو همین حتی 2-3-4 سالی که رادیو خیلی دیگه به قول معروف به طور پیوسته برپاس، شما 2-3 تا تلویزیون تو همین مدت فقط عوض کردی.
درسته، راست میگی،
همون سرنوشت همش هم یکی بوده و
اگزکتلی exactly. مثل دژاوو میمونه.
دقیقاً مثلا یکی آخرین تلویزیون چی بود، اون سری آپادانا بود فکر کنم، چند بازی 2 سال یه سال نیمه پیش بود که اونم تموم شد.
درسته،
همین داستان. یعنی میگم واقعا
البته یه چیزی رو من راجع به آپادانا بگم، من به آپادانا تشکر بده کارم و آپادانا شاید شما چون من مفصل راجبش صحبت نکردم فکر کنید که آپادانا هم همین کار کرده، نه آپادانا همین کار نکرده.
اتون ادوام داشت میشد مثل
اینکه
یا
آره، من راجب آپادانا هیچ چیز نگفتم و چون دلیلی نداشت، ولی اگر این تصور برای دوستان پیش اومده که آپادانا هم از همین قماشه، نیستش. آقای ستار دادا و خانمش خیلی به من محبت دارن، فقط مسئله این بودش که ما برای ساعتی که اونجا بودیم اسپانسر میخواستیم و اون چون تلویزیون قوی نیستن از لحاظ مالی، با تمام قدرت دیگه که دارن از لحاظ مالی تلویزیون نیست که بتونه هزینه‌ای بکنه برای اپراتور اینا، ما هم خواستیم که اسپانسر بگیریم. خودم هم که جیبم خالی بود، به خاطر همین اسپانسری هم چون نبود ما نتونستیم هزینه ساعت رو در اونجا، هزینه در واقع اتاق کنترل رو بپردازیم. هنوزم که هنوزه آقای ستار دلدار به من گفتن که هر چی DVD از پرچونه بفرستی ما برات پخش میکنیم، یعنی اون توی این کاتگوری قرار نمیگیره. خوب شد که اینو گفتیم.
بسیار نه، همیشه استثنا پیدا میشه، بسیار بله. عالی. ولی میگم در مجموع نه تنها متاسفانه این قابلیت رو ندارن تلویزیون ایرانی، بلکه نمیتونن هم یاد بگیرن، چون دیگه به قول معروف ازشون گذشته. و این یه نسلیه که شما چندین بارم حالا تو در مورد موضوع مختلف گفتی که باید بگذره دیگه، چند نسل باید بگذره و اصلا تغییر و پیشرفت و اینها، حالا به خصوص اگه به فرضیه تکامل و اِوولوشن و اینا اعتقاد داشته باشیم.
جوک میگی؟
جان
جوک داری میگی؟ دردی که اینجا هست اینه که آدم بعدن میفهمه که برای پدرانش ارزش قائل نمیتونه بشه، اون بزرگترین درده، چون آدم میشه به پدرانش به عنوان یک رول مدل، به عنوان یک منشأ و مبدأ و به عنوان یک افتخاری که شما باید اون افتخار رو کامل کنی نگاه میکنی.
بله.
آدم به پدرانش، به اجدادش اینجوری نگاه میکنه. و وقتی که شما از پیر و جوان، از تحصیل کرده و حالا یکی اسمش شاعره، یکی اسمش جورنالیسته، یکی حالا صاحب تلویزیون هم داریم که مثلا چه میدونم لاته و نمیدونم اینجوری و اونجوریه، یا مثلا صاحب تلویزیون هم داریم که با اینکه خیلی با شخصیت و با وقار اینا، ولی خب کارش مثلا چلو کبابی بوده، کارش تلویزیون نبوده، یا کارش مثلا طراحی لباس بوده، مثلا همین که الان هست و حالا خیلی هم خوب اینا، ولی خب کارشون اون نبوده. ولی بعضیا جورنالیست هستن و ادعای جورنالیستی میکنن و روزنامه و مجله و رادیو و ودار و یک چیز. آدم میخواد بگه که اگر قراره که تو این میدیای گندیده دو تا سیب نگندیده هم پیدا بکنی، باید اینا باشن که برای جورنالیست، برای آزادی کلام اینا ارزش قائلن. اینا هستن که امثال روزنامه نگارایی مثل همینایی که این روزنامه ها رو منتشر میکنن، همین عصر امروز و این و این و اینا، در ایران دارن میرن زندان، دارن اعدام میشن، دارن کتک میخورن، دارن هزار یک جور ضرب و شتم میشن به خاطر اینکه جورنالیستن. و از این قش انتظار میره، از هر کسی انتظار نره، از اون چلو کبابی، از اون طراح لباس گرفته تلویزیون زده، از اون یکی که نمیدونم ماشین فروش بوده، فرش فروش بوده، تلویزیون درست کرده که مثلا فرشاشو بفروشه، همه اینا هم کارهای محترمیه. این کاره نیستن، ولی خب آخه فرش فروش که هستن، بد که نیست، ولی از اونا حکم انتظار نره، از این قشر جورنالیست انتظار میره که حداقل یه احترامی رو برای سنخ خودش به جوون دوره ما که ما مثلا جوون تریم از اون، این احترام منتقل کنه که ما از اونا به احترام یاد بکنیم، ما بگیم پدران ما چیزی به ما دادن که ما میخوایم پیشرفت ادامه بدیم. اون احترامه وقتی از بمیره میفهمی که به نسل گذشتت به هیچ وجه نمیتونی احترام بذاری، یعنی دیگه هنر پیش نسل ایرانیان است، بس که هیچی، یه ذره احترام هم دیگه نزد ایرانیان باقی نمیمونه.
بله کامله. و میگم همون تنها راهش هم اینه که چند نسلی متاسفانه باید خاک بخوره و رد بشه. و البته اینم باید گفته بشه که اصلا آمریکا یکی از، نمیخوام بگم نکات منفی، ولی یکی از مسائلی که توش هست اینه که چون خب تا جایی که شما پول داشته باشی که بیزنس خودتو را بندازی، جلوی بیزنست گرفته نمیشه، شما میای اینجا و همون، حالا نمیخوام لغت بدی به کار ببرم، ولی همون هر گندی که توی مثلا حالا کشور خودت بودی میای اینجا و همون گند میمونی، یعنی از آزادی نمیای استفاده کنی. فقط همین در بین ایرانی ها نیست،
هیچکس نفهمید اون کلمه ای که میخوای بگی چی بوده.
شما هر گندی که اونجا بودی اینجا متاسفانه پذیرفته ای، اگه بتونی پول وارد در واقع مملکت بکنی و بیزنس خودتو بچرخونی و هیچ تغییری برای، هیچ تلاشی برای تغییر نمی کنی. و این از این لحاظ خیلی میگم نکته بدیه. مثلا توی اینقدر که میگن حالا اروپا نجات پرست هستن، علتش اینه که اونجا جامعه شما رو نمیپذیره همون گندی که اگر میخوای باشی اونجا اجرا کنی
به نام آزادی.
دقیقا، اونجا شما باید شبیه اونا بشی، چون کشور مال اوناست و حالا اونا آدم های بدی نیستن، آزادن و بالاخره شما اگر که داری میری تو خونه اونا به اصطلاح، اونجا شما باید شبیه اونا بشی. خیلی کسایی که میرن اروپا و بعد میگن نجات پرستن و حالا فرار میکنن به آمریکا یا هرچی، یه درصد زیادیشون کسایی هستن که همون گندی که هستن میخوان بمونن.
درسته.
تنها جایی که میتونن همون گند بمونن آمریکاست، نه هیچ جای دیگه.
به نام هریتیج، به نام اصالت.
دقیقاً.
بله.
حالا اون که یوفمیزمشه یا حالا
دیگه. آره دیگه، آف کورس یوفمیزمشه.
دقیقاً. ولی چون اصالت خب واقعاً به خودی خود یه چیزی که شاید اصلا انسان تمایل داره که به اصالت و به ریشه برسه نهایتاً، یک چیزی.
اصالت یه خفاش، خب خفاشه دیگه.
بله.
اصالت یه شغال هم شغاله دیگه، اگه یه نفر مثل شغاله در نیست که آدم بی اصالتیه، اصالت شغاله،
نه که ترکی فلای میشه. اصالتن نمیتونه پرمزن،
اصالتن بوغلمونه. اگر به عنوان بوغلمون اینجوری سرش بگیره بالا مثل بوغلمون راه بره، خیلی هم بوغلمون خوبیه،
بسیار
عالی. اگه بخواد ادای عقاب در بیاره مسخره است، کامیدین میشه.
دقیقا.
اصالت البته هست، چیزی که هست ببین، قبل از انقلابی چیزایی بود تو ایران که مثلا اگر کسی میخواست موزیک بخونه باید تایید میشد، اگه یک نفر میخواست چیز رو پخش بکنه باید تایید میشد. تایید های از نظر این حالت ارشادی و مرشادی نه، یعنی از نظر هنری باید تایید میشد. حالا مثلا وزارت ارشاد تو ایران داره میگه که مثلا چه میدونم صدای زن نباشه، نمیدونم مثلا فیلم اگه هست مثلا روسری باشه، نمیدونم فلان. نه این منظورم این نیست. تاییدی که مثلا فرض کن اگه شما می‌خواستی موسیقی پخش کنی موسیقی باشه باید ارزش موسیقایی داشت.
فیلترینگ هنری دیگه.
فیلترینگ هنری توسط هنرمندان متعهد به هنر
ثابت شده و
نه مثلا توسط کسایی که معتقد به یه مذهبی هستن بخوان طبق قانون مذهب جلوی فیلم سازی رو مثلا اونو فیلتر کنن. نه اون فیلترینگ، نه این فیلترینگ هر چیزی در زمینه خودش که باید ارزشمند باشه. به خاطر همین بود که شما تو ایران اگر دوره قبل از انقلاب نگاه بکنی و موزیک هاشو بشه، دو دسته موزیک داشتیم، موزیک پاپ ایرانی، موزیک تایید شده ای که تو میدیا پخش میشد، و یک گروه عظیمی به نام کوچه بازاری و روحوزی. الان موزیک کوچه بازاری ما الان در آمریکا نداریم، چون همش کوچه بازاریه.
همش کوچه بازاریه دیگه، نیاز به تقسیم بندی نیست.
همش گند تو گند تو گند و خر تو خر ریخته. هر کی هنرمنده، هر کی رفتی میکروفون گرفته دستش میشه هنرمند، و هر کسی یک میکروفون گرفته دستش میشه تاک شو هست، مثل من مثلا. بعد در نتیجه جلوی کسی رو نمیده. از بعضی جهات خوبه، از خیلی از جهات هم که هر کسی بی سر پای میاد این کاری میکنه دیگه. اون موقع نمیذاشتن اون موزیکایی که تو تلویزیون پخش نمیشد موزیک کوچه بازاری بود، میگفتن این کلاسش خوب نیست، این از لحاظ موسیقی از لحاظ خیلی از مسائل خوب نیست. حالا درسته مثلا چهار نفر بودن که حالا مثلا یه علی نظری بود، یه سوسنی بود، یه اینی بود اونی بود، که اینا در سطح بالاتر بودن مثلا از اون بقیه، ولی اون گروه کلن درش بسته بودن، تخته کرده بودن که اینا نیان وارد چیزی. بعد از انقلاب همه اینا به هم ریختن. بعد الان مثلا ما روزنامه نگار داریم، مجله نگار داریم در لس آنجلس که اصلا این کاری به این چیز نداره، خودش هم دیپلم نداره. باورت نمیشه، حتی من اسم کسی رو نمیگم به خاطر اینکه مسئله خصومت شخصی نیست که من بگم آقای مثلا فلانیه، هیچ هم نمیشه، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. منتها من از لحاظ کلاس حرفه‌ای خودم و کلاس پروفشنال خودم دارم میگم که من اسمش نمیگم، دلیلی نداره بگم. ولی این مطلب، این خانم این جلسه آخر توی تلویزیون عصر امروز من گفتش که تو ادای روانشناس رو در میاری، خب اسمش هم بگو ما بدونیم کیه.
شنیدی
اونجا رو؟
آره.
میگم که مسئله این نیستش که من بگم اسم اون چی بوده، بخاطر که اون صاحب کردیتی نیست، اون حرف خودش نیستش، اون ادای یه نفر دیگر بلغور میکنه. آقای سم رو بذار بگیریم. آقای سم لطفاً میکروفون تو ببند، خواهش میکنم. الان میام خدمتتون. میکروفون تو تا آخر ببند، خود میکروفون رو، که صداش فیش فیشش نهد. آره
باشه چشم.
آره ممنون میشم ازت. میکروفون اسکایپ تو ببند. مسئله اسم که اون روانشناس چی گفته یا این شخص کیه، ولی مثلا ما تو لس آنجلس مجله داریم، روزنامه داریم که این طرف دیپلم نداره، طرف بزن بهادر بوده، لات بوده، بعدن یه دفعه تخته گفت آره آگهی میگیریم، یه کاغذ در میاریم مجله در میاریم آگهی میگیریم. اینا هنوزم که میبینیش مثل لاتا وای میسه نگاه میکنه آدمو. این بابا تو الان مثلا اومدی گوش شیطان کر، اگه جورنالیست ها همه مرده باشن، تو الان اومدی در گروه جورنالیست ها قرار گرفتی، دیگه اونجوری مثل لاتا نگاه نکن، درست این آدم وایستا خودت نگه دار، درست این آدم وایستا. حالا هر موقع اکی بهت حمله کرد بذار اون لاتیت بیاد بیرون. ولی الان قشنگ واسه خودش آگهی میگیره، مجله معروف داره، هیچی به هیچی، کسی جلوی هیچ کس نمیگیره، و این درد همه است. یعنی ما فهمیدیم که کارنامه، همیشه گفتم کارنامه میدیا ایرانی کارنامه سیاه و بسیار بسیار مایوس کننده است. آدم مثلا احترام خودش رو به بزرگترهای خودش از دست میده. شما چرا باید به پدرت احترام بذاری؟ به خاطر اینکه پدرته، یعنی سن زیادتره، خب این درخت سر خیابونم که سن زیادتر از هم توه هم پدرته، خب چرا به اون سر احترام نمیذاری؟ شما پدرت احترام میذاری به خاطر که میبینی این گذشته ای توه و تو رو به اینجا رسونده، و احترامی که در تو هست از اون میاد و ریشه ای که تو داری در اونه، پس تو باید بدونی که از کجا اومدی و چه چیز خوبی بهت داده و اونو درک بکنی. اگه قرار باشه پدرت یا آدم لات مشروب خوره، چه میدونم چاقو کشی باشه، احترامی نداره. اینا هم اومدن و همین لات بازی و مشروب خوری و چاقو کشی رو در میدیای ایرانی قشنگ اعمال کردن و در نتیجه ما با این تستایی که میکنیم میفهمیم که اینا هیچ احترامی ندارن. در نتیجه به من بگم بیا، من اگر برم به خاطر اینکه یه دوربینه برای یه مدت کوتاهی یه خود تبلیغ بکنیم رادیو پرچنه رو، اگرم بگن نیا، از ما هیچ فرقی نمیکنه، هیچ اهمیتی نداره. دست بمونه.
دقیقا همون میگم، باز میرسه به همون بحث اول که کشششش اصلا وجود نداره و اصلا میگم توقعی هم نباید باشه. توقع در حد همین حضورای چند ماهه تو بعضی از تلویزیون‌ها باید باشه، که البته میدونم که شما مطمئنا هیچ توقعات صفر که چیزی زیر صفر از اینا
کاملا
و میگم اصلا نشدنیه، واقعا همون حرفی که خودت میزنی اصلا نشدنیه و چندین نسل باید بگذره. و اصلا میگم این آدمایی که الان صاحب تلویزیون هستن که هیچی، حتی شاید یکی دو نسل بعد از اینا باید بگذره.
این رادیوهایی که اخیرا راه افتادن، مثلا رادیوهای مدرن هستن که وسط موزیک میذارن و نمیدونم وسط پارتی میگیرن، اینا هیچی نیستن جز همونا، همون قدیمی ها به اضافه چهار تا نمیدونم مانکن و پانکن هم اضافه کردن
توش. آره دیگه، همون میرسیم به اون بحثی که برای تغییر زمان میبره. آره. واقعا اینجوری نیستش که یه نسل از بین بره دیگه همه چی از بین بره، بعد دو نسل، سه نسل، چهار نسل بگذره تا یه
چون صاحبش مثلا الان 70 سالشه یا مثلا 40 سالشه، پس این جوانه و جوانها رو درک میکنه. منظورم رادیو جوان نیست، جوانه و جوانها رو درک میکنه و الان چون این جوانه و موزیک برای جوانان پخش میکنه، پس دیگه این نسل جدید ایرانیانه. نه آجون، همون کرپه، این همون کرپه، این یه فرش فروشی و یه دونه دیزی فروشی و یه دونه ماشین فروشی رو میخواد که توش تبلیغ بکنه. اون ماشین فروشی و دیزی فروشی، چرخ فروشی هم همون قدیمی ها هستن، فرقی نمی کنه. بعدم چنان اینا اونجاش خنده داره که چنان اینا نگران رپیتیشن خودشون هستن. اصلا who gives a crap about your reputation که مثلا حالا تو چلو کبابی هستی اینجا تبلیغ کردی یا نکردی، رپیتیشن خواه تو خودت کی هستی، چی هستی که چه رپیتیشنی داری که با تبلیغ کردن در این تلویزیون یا میدیا رو کسی بیاد مورد مطالعه قرار بده. چهار تا خاله خانباجی و نمیدونم تریاکی و فلان اینا میخوام ببینن چلو کباب کجاست، حالا اون شماره تلفن رو یادداشت میکنن، کاری به این زن خودشون خیلی بالا میگیرن، خودشون خیلی همچین جدی میگیرن. They carry the way with themselves.
او نه واقعا، به خصوص هم تو این مثلا 7 8 10 سال و حالا 5 سال هم که نگیم 3 4 5 سال اخیر دیگه تکنولوژی خیلی اینا رو عقب انداخت. یعنی اصلا اون مخاطبایی که داشتن حالا به خصوص تو ایران که تلویزیون ماهواره خیلی مخاطب داشتن، دیگه از بعد از اینکه حالا اینترنت به خصوص اومد دیگه اونا اصلا کلن رفت، یعنی شاید 90% به بالای مخاطبشون هم از دست دادن و یه گروه خیلی قلیلی هن که حالا قدیم شاید یکم نفوذ بیشتری داشتن، همه مثلا فلان شب میشستن که فلان برنامه حالا از کانال ایرانی داره پخش میشه، ولی الان دیگه تقریبا به هیچ
قلقم کردن، گفتن آقا جون شما اینو میخوان، we give you what you want. یه تلویزیون وسط از تو اروپا علم کردن، از اونجا وسط همین چهار تا دامن و پرپاچه و نمیدونم بیکینی همونا رو پخش میکنم. میگه اینا اینو میخوام ببینن، خب بیا همین واسهشون پخش کن، که فایده که ضرر واسه کسی نداره. تلویزیون آزاده که باید از ریشه زده بشه. حالا مثلا چهار تا پرپاچه چون تو رژیم اسلامی ممنوعه، خب ما از توی رژیم اسلامی نشون نمیدیم، از بیرونش نشون میدیم. اگه اینا این احمقا اگه به این دلشون خوش فکر میکنن آزادن، بزنن بهشون نشون بدیم خفه بشن، خیال کن آزادن. بذار ببینیم سم چی میگه. سمی بیبی واتس اپ؟ الو سم، سامان، سامیول، آقای سم صدای ما رو میشنوی؟ نکنه غر کردی با ما. آقای سم رفتی بابا؟ الان دوباره بیا، من صدات کردم نبودی. بذار من بگیرمش خودم به از این طرف. خوبی اسکایپ این که فوری میتونی بگیری طرف. آها بیا سم، میشنوی صدای منو؟ سروش جان هنگ آب کن، من یه دفعه ریفرش کنم.
باشه.
آقای شاپور بفرما. با بهروز رویر هستی، شوی پرچونه.
خوب هستی آقای پاکشر،
مخلصتم، گوشی نگه دار. آقای کارن، کیرن صدای منو میشنوی؟ کرن صدای منو میشنوی؟ خیلی خوب کرن، خواستم اد بکنم اضافه کنم به داستان.
صدای منو دارین؟
آره آقا چاکردیم. میکروفون تو ببند لطفا ولی نرو.
اوکی اوکی
چاکردیم. بفرما شاپور جان.
یه سری تو تلویزیون عصر امروز یه برنامه داشتین وسطش بریک گرفتین یه آهنگ پخش کردین، یادتونه؟
آها درسته.
ما داشتم برنامه تون رو از رادیو پرچونه گوش میدادم، بعد خیلی ناراحت شدم. باور کن.
دمت گرم شابو جان. نه علت اون یادم اگزکتلی چی بود، من برنامه لایو داشتم، در نازک بود، این بیرون دوتا مهمون داشتیم در جریان نبودن که برنامه لایوه. بعد ما به اتاق کنترل گفتیم، اتاق کنترل به اونا نمیدونم وقت نکرد بگه یا گفت، اونا جدی نگرفتن، گفتم نه خودم باید برم اونجا. مثلا گفتم یه موزیک بذارم برم بهشون ازشون خواهش کنم که صداشون رو بیارم پایین. نه اتفاقا اون نبود.
الان برنامه این جلسه رو که داشتیم میگفتین، من گفتم شاید به خاطر همون درخواست من بوده، چون
نه با قضیه مهمتر از این حرف هست، درخواست مرخواست کار نه. قضیه اساسا ما میدونیم که این قضیه گندش بین 4 تا 6 هفته در میاد.
خود اگه اون درخواست نبود شد مثلا دیرتر این اتفاق میافتاد.
نه ربطی نداشت.
در اصل شما تو وبسایت هم نوشتین فورچون میدیا، چند وقت پیشم گفتین میخوان یه تلویزیون را بندازین که مثلا این رادیو اینترنتی.
خب میتونم تلویزیون را بندازم، ولی هم هزینه بی خوده هم فایده ای نداره. یعنی برای من فایده نداره، برای شما فایده نداره، چون که قیافه من که همچین چیز انترتینینگی نیست، مگر اینکه من باید همش برم لباسم اوتو کنم. الان با پیجامه نشستم و حرف میزنم، ولی مگه ای باید لباسم اوتو کنم اون قیافه رو شما ببینین، حالا که فایده نداره. ولی از یه طرف هم بزرگترین اشکالی که من میبینم که نمیخوام تلویزیون داشته باشم این هستش که گذشته از مسئله خرج و اینا، اینه که بیننده تلویزیونی در سر دنیا خیلی کمتر از رادیویه. دانلود تلویزیون سخته، گرفتنش گرافیک بالا میخواد، گرافیک بالا یا سافتورهای آپ تو دیت میخواد. حالا 4 نفرم اگه داشته باشن تو تهران یا تو شیراز و اصفهان، این نشون نمیده که همه میتونن گوش بدن. ولی رادیو شنیدنش آسونه، احتیاج به تمرکز چشمی نداره، شما میتونید رادیو تو ماشین هم گوش بدی، میتونید توی مدرسه، الان تو مدرسه همه وای فای دارن، شما میتونید مدرسه هم بری رادیوی پرچونه رو گوش بدی، رو اسکایپ بری، وی پی ان تو ران کنی، همه کار میتونی انجام بدی و دست و بال شنونده رو بسیار باز نگه میداره. ما هم شومون تاک شوه، یعنی ترجیح میدیم که تلویزیون نداشته باشیم، مگر اینکه یه فرصت هایی پیش بیاد همینجوری که مثلا از سیستم تلویزیونی کسی دیگه مثلا استفاده بکنیم، که اونم پوششش خیلی 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 کمتر از رادیویی هستش که داریم لایو میفرستیم.
درست.
آره.
در اصل خودت ان شاءالله که میدونم ناراحت نمیشی، ولی خودت ناراحت نکن، همین رادیو راک آن.
دمت گرم. آخر ناراحتی از رو توقع پیش میاد، شما توقع نداری ناراحت هم نمیشی.
آره. ولی برنامه جالب بود، من خیلی طرفدارش بودم.
دمت گرم.
موفق باشی، شنوندگان دیگه هم هستن میخوان صحبت کنن، وقت رو نگیرم.
مرسی شاپور جان، خیلی ممنون. شاپور
جان
طرفداران و حامیان داستان ما هست، همیشه بوده. خدا نگهدار. آقای کارن بفرما، روئر هستی با بهروز شوی پرچون.
خسته نباشی، هم وقت بخیر.
دمت گرم، چاکریم.
مرسی، ممنون. شروع کنم سوالاتمو.
بگو.
اما هر چیزی که نشون از مردونگی یه مرد باشه، مثلا از جمله مثلا موهای بدن، این خب یه نوع جذابیت داره دیگه، همونجور که ما مثلا آدم مثلا دخترای سفید و مرمری و صاف و دوست داریم، اونا مثلا مردونگی و اونا هم علاقه دارن به این مردونگی یا به موهای بدن. بعد برام سوال شده که مثلا تو کشورهای آمریکایی اروپایی چرا اینا شیو میکنن موها رو؟
ببین دیگه، اینا استریوتایپ های هر جایی هستش، مثلا استریوتایپ فقط مال مو نیست، مال مثلا عینک مثلا کسی بزنه یعنی مثلا بچه درس خونه، آدم خیلی مثلا خیلی هات و جذابی نیست مثلا میگم ها. یا مثلا چیزایی مثل این سری استریوتایپ ها، استریوتایپ یعنی اون چیزی که به طور عمومی جامعه مثلا باور کرده که از دیدن یه چیزی به یه چیز دیگه تشابه میده، بهش میگن استریوتایپ. و اینا هستش دیگه. مو هم همینه. مو هم اگر زمان قدیم بود هیچ دختری نمیگفتش که این مرد مو داره. مثلا فیلم گادفادر رو که میبینی، اندی گارسیا توش اون صحنه که تیراندازی میشه به اون دختر خبرنگارم تو خونشه، اندی گارسیا میخوابه رو تخت خواب و انقدر مو رو سینه‌شه که انگار فرش رو سینه‌ش. واقعا. و خیلی هم هنرپیشه سکسی محسوب میشده و نمیدونم آلپچینو هم همینطوری و فلان اینا. ولی الان مثلا اگر اندی گارسیا یه جا باشه باید حتما شیف کرده. اندی گارسیا که خب سنش بالاتر رفته، ولی انیویز هر کسی. اینا استریوتایپ ها هستش. معمولا هم زیاد دخترها شخصا کر نمیکنن. این چیزی که تو مخ مردا میذارن که به اساس بیزنس های مختلف در این زمینه چیز بشه. بعدش هم یه مقدار فرق بین موی بدن سفید پوستا و سیاه پوستا هستش، اونم هست. خود سفید پوستا هم خیلی خرکی مو دارن. البته اینجا نگاه میکنی مردای سفید، اونایی که شیف نمیکنن همینجوری پشمالو هن. ولی خب خیلی چیزا هستش. یه کلمه نمیشه گفتش که چرا اینطوریه، ولی خب مسلمه استریوتایپ هایی که میدیا بهت میده.
البته تو جامعه ایرانی، تو جامعه‌ای که من مثلا الان زندگی میکنم، اصلا خیلی هم پشم جذابه، اصلا به هیچ عنوان دوست ندارن که شیف بشه، هر چقدر هم بیشتر بهتر، مخصوصا موهای روی دست و داخل سینه.
همینجا ببین از جهات مختلف این قضیه هم روانیه، هم جامعه شناسیه، همین که یه مقدارم جنگه برای اذیت کردن مردا هستش و یه مقدار برای فروش آشغالای میدیا هستش، سرویس هایی که اصلا لزوم نداشت که مردا برن مثلا تنشون لیزر کنن بفروشن، مشتری ها بره بالا. یه سری هم از این که زنا رو مردا کنترل پیدا میکنن. از جهت های مختلف این قضیه رو میشه مثلا زیر ابرو برداشتن و اونجور چیزا، دیمسکلینیشن، از زاویه های مختلف این میشه واقعا نگاه کردش.
اما دختر میاد شدید بهت پا میده، بعد مثل سگ پا میده دیگه، همه جوره با زبان بدن و با زبان چشم و همه جوره پا میده. میری جلو، تو یه جایی هم میری که مثلا همونایی که خودت گفتی شلوغ نیست، در حال پیاده روی نیست، نمیدونم با کسی دیگه ای نیست، خلوت، یعنی بجز تو هیچ کسی دیگه این ریجکشن رو نمیشنفه، ولی باز ریجکت میکنه. این کرم مریضیه چیه؟
خب نمیتونم بگم نه، نمیتونم بگم بله. به خاطر همین هم هست که ما میگیم همیشه به دختر غریبه، هر چقدر هم میخوای با احتیاط و با سیاست و پرچونه ای بری جلو، همیشه به دختر غریبه فقط یه شانس بیشتر نمیدی و همیشه هم باید انتظار ریجکت شدن داشته باشی. چون دختر غریبه هم اگر خوشگلم هست با کسای دیگه برنامه رابطه دوستی همه چی داره دیگه، به خصوص امروز که فیسبوک اومده و نمیدونم میدیای نتورک چی میگن سوشال نتورک اومده و از این حرفا، شما نمیخواد آنالیز بکنی که اون چرا این کارو میکنه. گاهی اوقات اگر خیلی استاد باشی و اون خیلی لو بده خودشو، شما میفهمی که مثلا این کلکه، که اونم معمولا یک در هزار مواقع اتفاق نمیافته. شما نمیخواد نگران آنالیز کردن باشی، شما کار خودت انجام بده. واسه همینه که یه فرمولی پروتکلی ما داریم. پروتکل اینه که دختر پیدا کردی تو ویسینیتی، تو محدوده تیر رس، به قول معروف تیر رست بود، بدون اینکه صحنه درست کنی و تابلو بازی درست کنی و دختر رو دم توالت گیرش بیاری و نمیدونم فلان، قشنگ متوجه میشی این با کسی هست یا با کسی نیست، میری یه صحبت معمولی میکنی، نیشش وا شده، خندید و گفت و خندید، تلفنشو میگیری. نه اصلا هیچ آنالیز نکنه اینا، چون هر کدومش واسه خودش یه دلیل و یه مرضی سوا داره که هر کدومش با هم دیگه متفاوته.
اما به نظر تو کلن آدم ها، حالا دختر پسر نداره، کلن آدم ها تغییر میکنن؟ یعنی الان آقا سروش گفتن که آدم ها کلن تغییر نمیکنن، تغییر میکنن؟ من دیدم که تغییر کردن. حالا شما چقدر به این اعتقاد داری؟ مثلا بیشترم رو رابطه هایی با دوست پسرام میخوام بدونم، مثلا یارو یه آدمی مثلا دراک فروشی بوده، حالا اومده تصمیم گرفته که خوب بشه، نمیدونم رفتاراش تغییر کرده، میتونی به این تغییر و به این چنجا تراست بکنی؟
اگه تغییر میکنن یا نمیکنن، با اینکه شما میتونی بهشون تراست بکنی، دو چیز مختلفه. ممکنه تغییر بکنه و شما نتونی به اون تغییر تراست بکنی، و تغییری هم که انسان میکنه شالوده اساس وجودش تغییر نمیکنه. عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، ولی شما به یه چیزایی میتونید امیدوار باشی. اینکه مثلا فرض کنید یه شخصی وجدان داشته باشه، یه شخصی وجدانش بیدار بشه، یه شخصی وجدانش به خواب بره، هزار یک جور این چیزا ممکنه وجود داره. سروش میگه کسی تغییر نمیکنه، اینو خیلی ها میگن، میگن که you can't change a man unless the man is in diapers. یعنی شما نمیتونی یه مردی رو عوض بکنی مگه اینکه لاست کنه لاستیکی تنش پاش باشه. یعنی بچه باشه عوض بکنی، میگن بچه رو عوض بکن. تنها موقعی مرد رو میتونی عوض کنی که دایپر پاش باشه. ولی منظوری که شالوده اساسی یک شخصی عوض نمیشه، ولی خب ممکنه این نفر سیگاری باشه، سیگار رو بذاره کنار، یا مثلا فرض کن دختر چاق دوست داشته باشه، نظرش عوض بشه دختر لاغر ترجیح بده، چه میدونم بچه نخواد بعدن بگه بچه میخوام، این چیزا ممکنه عوض بشه ولی اساس وجود شخص عوض نمیشه.
اما دختران مثل ما چشم هیزی میکنن، شاید شدیدتر از ما، اما کسی متوجهشون نمیشه.
خب شما هم یاد
بگیر، یعنی ما تابلوش میکنیم اونا تابلوش نمیکنن، دقیقا همون جریان گربه و سگ است که میگین.
درست،
اینم برمیگرده به همون که مثلا مسئولیتون قبول نمیکنن، به خاطر همین مثل گربه چشم هیزی میکنن.
خب اون بله، اون یکی از چیزاشه. بعدش هم این که میگن در طول زمان یاد داده شده به زنا که این کارو بکنن، یاد داده شده به زنا اون کارو بکنن، رو در وهله دوم قرار بده. در طول زمان زنا فهمیدن باید چی کار بکنن، این مهمه. این در طول زمان به زنها یاد داده شده که صداشون رو پایین نگه دارن، خفه بشن، شلوغ نکنن، مردها این کارو کردن. درسته ممکنه از اونجا اومده باشه، ولی در طول زمان اگه زنها اینو اجرا کردن به خاطر اینکه فهمیدن این درسته. وگرنه در طول زمان به این همه زن، 3 میلیارد زن اونور آب گفتن که آقا روسری سرتون بذارین شما مسلمانید، چرا پس گوش نمیدن؟ به دست مردا نیستش که به زنها بگویند و آنها از طول زمان به آنها یاد بدن، این حرفا نیستش. این فهمیده که چطوری باید باشه. هر چقدر شما کمتر مسئولیت گیری، هر بی سر صدا تر را بری، کمتر مشت گیر بیفته، زودتر میتونی هر چیزی رو انکار کنی و بیای بیرون. زنه اگر نفهمه که تو چه اندامی داری، کمرت چقدر، پات چقدر، لبت چجوریه، بازوت چجوریه، که نمیتونه به تو بگه بله. خب در اینجا
باید سکشوالی اترکتد بشه بهت که مثبت جوابش مثبت بشه دیگه.
بله سکشوالی باید اترکتد بشه، منتها برای زنها این قضیه works in mysterious ways به قول آمریکایی‌ها، به طریق خیلی پیچیده و نامشخص و مستریس میشه چی؟ نامشخص و خیلی اسرارآمیزی این قضیه واسه زنها کار میکنه، اونجوری که واسه ما هست نیستش. بخاطر اینکه ما توقع خاصی از زنها نداریم، ما از زنها یه چیز میخوایم، بقیه چیزها هم اونا از ما میخوان. تو مجازی بخاطر ما زیاد سختگیری نمیگیم، ما سختگیری رو یاد نمیگیریم در مورد زنها. به خاطر همین هم هست که تو از سربازه میای بیرون، اگر مواظب نباشی، یا یکی رو حامله کردی، یا یکی رو بهت چپوندن، شما زن داری، یه دوست دختر حامله شده میگه من دوست داری منو بگیر، نمیدونی چی کار بکنی، میگه حالا چرا که نباشه، میکنی میگیریم. اینا رو به زنها یاد دادن و زنها یاد گرفتن در زمان مقتضی خودش که اینجوری موفق میشه. این سیاست زنانه رو شما اگه اجرا بکنی، یادتون هست یه برنامه من داشتم به نام بیزینس از زنها یاد بگیر.
بله
اون کاری که زنه با تو میکنه تو دنیای عشق، همون کار تو دنیای بیزینس بکن، البته اگر رگشو داری، اگه پوست کلفتشو داری و بی خیال میتونی باشی، اهمیت میتونی ندی، همون کار در دنیای بیزنس بکن، میشی دونالد ترامپ. البته منظورم میشه دونالد ترامپ این کار کرده، منظورم که این پولت قد دونالد ترامپ میشه.
درست،
خلاصه
اما بعضی وقتا من پروتکل های پرسونل رو رعایت میکنیم، بعضی وقتا بی دختر و بی سکس میمونی، یعنی دقیقا مثل همون مثالی که گفتین، مثل ملخ یهو میبینی دور و دست و بالت پر، 7-8 تا میان، این میاد اون میره، ولی بعضی وقتا میبینی که دور و برت خالی شده و بی سکس میمونی، حتی مثلا برای 5-6-10 روز. میخوام ببینم شما هم که مثلا
داشتمونه باش 10 روز ما اینجا 10 سال بی سکس مونیم و کسی نمیگیم، داشتمون 10 روز بی سکس مونه، ناراحت
سخته دیگه،
یه بغل منو سروش بشین بابا جان.
میخوام ببینم شما هم یه همچین حالتایی رو داشتین.
ببین شما هر موقع بخوای، شما هر موقعی بخوای سکس با هر جور دختری بخوای داشته باشی، همیشه در طول 24 ساعت این قضیه امکان پذیره، منتها هر دفعه قیمتش فرق میکنه. درسته؟
بله.
الان شما بگو من دلم میخواد تا 24 ساعت آینده با یه دختر هندی چشمشکی مو بلنده اینجوری نقاشی بکش رو کاغذ، بگو من دلم میخواد با اون بخوابم. شما در طول 24 ساعت گذشته اگه قیمتشو بپردازی میتونی. بگو من یه سوئدی میخوام اینجوری باشه اینجوری، بگو من یه ایرانی میخوام، هند اسرائیلی میخوام، عرب میخوام، ترک میخوام، هر چی میخوام، روس میخوام، فیلیپینی. شما بگو میخوام در 24 ساعت ماکسیموم تایمیه که میتونی داشته باشی. هر جا تو تهران باشه.
تو جامعه ما اینجوری نیست.
هست، همه جا هست. قیمتش گرفت.
من الان دختر هندی کجا گیر بیارم مثلا؟
کاری نداره. تو پولی رو که من میگم جور بکن، در 24 ساعت بلوته. ببین، می‌خواستم پوینتم اینه. یه چیز جنرال گفتم. پوینتم اینه که شما بی سکس موندنت یا نموندنت به خاطر این نیست که مثلا بذار اینجوری بگم که هم حرفم درست بشه هم شما گیج نشی از حرف من. اینی که ما داریم میگیم شما تا چه حدی قیمت مجاز برای هر سکسی رو میتونی بپردازی. از اون بیشتر اگه ازت درخواست کردن شما خواستی بپردازی، بی سکس نمیمونی. متوجه چی میگم؟ دختره میگه اگر الان اومدی زانو زدی با همه دوستام دوست شدی، همه رو بردی بیرون واسه همه مشروب خریدی، اومدی با خالم رفتیم کیش خرید کردیم، این کاری کردیم اون کاری کردیم، اون چیزی رو که به 13 نفر دیگه دادم به تو هم ممکنه حالا گوشاشو نشون بدم. شما میگی این قیمت مناسبیه و میپردازی و برای بی سکس نمیمونی. یه موقع میگی نه آقا the price is too high، قیمت خیلی استیپه، خیلی هایه، خیلی زیاده. ما داریم میگیم شما باید بدونی که قیمت هر چیزی چقدره و برای هر چیزی تا چه حدی باید بتونی قیمت بپردازی. اون استاندارد رو ما تعیین میکنیم، چقدر علافی بکشی، چند روز به طرف رو بیرون ببری، چه چیزایی رو بذاری تو سرت بزنه سوارت بشه، چه چیزایی رو نذاری تو سرت بزنه سوارت بشه. خب ما یه محدوده ای رو میکشیم، این محدوده اگه شما قبول داشته باشی، دخترایی که توی این محدوده میان به شما سکس میدن، دخترایی که بیرون از اون محدوده هستن به شما سکس نمیدن. حالا شما این مثل دایره مون که پرگارش گنده تر بذاری، اگر اون محدوده رو زیادتر کنی، هر چقدر اون محدوده حمالی دادن وقت و پول رو شما زیادتر کنی، مقدار دخترهای بیشتر و سکس بیشتری به دست میاری، مسلمه.
ولی به چه قیمتیش مهمه؟
بله، اونجایی خودت باید اون قیمت رو تعیین کنی. ما قیمت رو تعیین میکنیم، ولی به شما میگیم شو قیمتی که ما داریم تعیین میکنیم قیمتی هستش که جامعه عموم دخترها تو اینجا گیرت میاد. منتها کلک ها و بازی ها و مسخره بازی هاشون اگه تو بتونی که چجوری جا خالی بدی، همونا گیرت میاد. اگر نه بیچاره ای و باید زن بگیری و مسخره بشی و علاف بشی و خرج بدی و دعاهایی که طرف هم دوستش نداری.
مرسی. اما دخترها تو تجربه های سکسی که من داشتم خیلی بیشتر از ما لذت میبرن، اصلا یه حالت چندین برابر ما دارن لذت میبرن. این فرار کردن از سکس و سکس ندادن و تا حد ممکن پیچودن پسرها از سکس و اینا برای چیه؟ برای گرفتن توجه هست یا اینکه اصلا دوست دارن این چالش رو که سکس رو ندن تو هی دنبالشون بریم؟ ما که مثلا دنبالشون نمیریم، با پروتکل‌های شما میریم جلو، ولی در کل اونجوری که ما ترغیب میشیم به سکس اونا اینجوری نیستن، در حالی که خیلی بیشتر از ما لذت میبرن. دلیلشو میخوام بدم.
شما از کجا میدونی اونا نیستن؟ ثانیا کجا میدونی که دختری که باهاتون نمیخوابه با کس دیگه نمیخوابه؟ دختری که دوستو ناز میکنه و از شام میبریش بیرون میگه من این بقیه‌اش هم بپیچ تو پلاستیک ببرم، بذار تو زرورق ببرم، از کجا میدونی؟
از کجا معلوم؟ برای عمو فرصت.
آفرین آفرین بابا جان، داستان رو گفتم دیگه، گوش دادی خودت.
بله دیگه، همه رو از بریم.
خیلی خب، پس دختری حالا که این کار نمی کن میگه من باید بشناسم تو رو، من باید با تو 17 دفعه شام بخوریم، 50 دفعه کنسرت برم، 90 دفعه باید پرواز هواپیما رو ببینیم با هم دیگه. خیلی خب، این دختر که نمیری خونهشون مستربت کنه هر شب که، حالا ممکنه اگه 15 ساله باشه یا 17 ساله باشه بکنه، ولی وقتی که وارد دنیای دیتینگ میشه و شما میخوای دوست پسر چهارمش بشی و دیت 95مش هستی، این هرگز شما نباید فکر کنی که این کارو نمیکنه. این تارک دنیا که نیستن. خب حالا پس به تو نمیده، ولی چون علت اصلی هستی صدا من میشنوی؟
بله بله.
ولی چون علت اصلی قضیه به نظر من، حالا من نظر دارم دیگه، نه اینه که دخترها سکسشون کامادیتیه. دختره اگه بهش دست بزنی سکس کنی و اون چیزی که میخواسته بعد از سکس به اون برسه تو بهش ندی، اسمشو میذاره سوء استفاده. شما وقتی با یه دختری خوابیدی راحت شدی، کار تمومه. هیچ موقع نمیگی این دختر از من سوء استفاده کرد، ببین دختره اومد تو اتاق من، ببین با من چی کار کرد رفت، من خیلی ناراحتم، از من سوء استفاده شده. شما نمیگی سوء استفاده شده نه بخاطر که مثلا من و تو موجودات کثیف سبک لات بی غیرتی هستیم که فقط با ما سکس کنن از ما استفاده بکنن مهم نیست، ولی اونا باید خودشون ارزش قائلن و اگه واسهشون ازشون استفاده بشه مهمه. مسئله این نیست، مسئله اینجا هستش که ما جز سکس چیز دیگه ای نمیخوام. ما سکس آخر کاره واسه ما، ولی برای دخترها سکس اول کاره. یعنی وقتی شروع کرد با تو سکس داشتن میخواد ببینه از این سکس بویفرند در میاد. حالا اگه توی پسر گردن کلفت، کمر کلفت، پا کلفت جامائیکایی باشی که این رفته جامائیکا برای تعطیلات مثلا چه میدونم یک هفته تو سپرینگ بریک، نه. ولی وقتی که توی پسر مثلا فرض کن یه نفر بود زنگ زده بود به شوی من میگفت ما دختره یهودی چرا این کار میکنم این کار میکنم، یا مثلا یه دختر یهودی باشه تو پسر یهودی باشه، یا شما جوی پسر زرتشتی باشی اون زرتشتی، یا مسلمان باشی چه میدونم مسیحی باشه، هرچی همکیش تو باشه و بدونه که چیزهای دیگه ای رو که متداوله که دختر از مرد بگیره میتونه از تو بگیره، سکس گذاشتن وسط به معنای این هستش که تو رو بذاره سر ترک، سر ریل قطار که بری جلو و همه این فواید و سرویس ها رو بدی. خب سکس کامادیتیه که دختر بر مبنایش بیزنسش رو با مرد انجام میده و به خاطر همین هم هستش که اگر واسه تو هولد بک میکنه میخواد تو رو برسونه به اون نقطه که حالا به خاطر بعضی مردم مثلا میگن خب احترام قائل میشی، من دختر نیست که روز اول بپره تخت خواب، که من به این اصلا عقیده ندارم یا هر چیز دیگه. ولی شما فکر نکن که اون از سکس خیلی لذت میبره پس چرا اینقدر لهله نمیزنه، چرا لهلهش هم میزنه این همه که میبینی. شما تا حالا دقت کرده بودی که مردی که کونشون قلمبه است مثلا سکسی ترن؟ این تا حالا مثلا شما دقت کرده بودی؟ نه
زیاد نه،
چون گی که نیستی، که گی بودی به کون مردا نگاه میکردی. ما از بس از دخترها شنیدیم که مردایی که کونشون قلمبه بس سکسی ترن به خاطر اینکه عضلاتش میتونه ورک اوت بکنه. اینو ما از دخترها شنیدیم، دخترها اینو گفتن. معلومه اینا یه موجوداتی هستن که شکر خدا و نهایت تشکری که من ازشون دارم بسیار هورنی ان و 24 ساعته در فکر سکس هستن، منتها گندش اونقدر در نمیارن که بدونن که تو این خیالو بکنی که اینم طبیعتشه، طبیعت زنه، فکر نکنی بهش کسی یاد داده اینو، که تو اینو گندشو در نمیاره، تو در واقع اینو بپذیری به عنوان اینکه این سکس هدف این نیست و این دختر آینده و نمیدونم فلان و این چیزای قشنگی که میگن میخواد از تو، و تو ضمن اینکه سکس میکنی کار دیگه ای براش انجام نمیدی، لذت نباید ببری که هیچی، باید خیلی هم از خودت شرمنده باشی و خجالت بکشی از خودت که با این دختر سکس کردی و گذاشتی رفتی.
اما پس ما چرا اینجور نمیتونیم وانمود بکنیم که مثلا سکس تو مرحله های بعدیه؟ ما تو صحبتامون، تو حرفامون همه جوره ثابت میکنیم که سکس تو اولویته برای مرد. به دخترام اینو میفهمونیم، ولی نمیتونیم اینو منیج بکنیم.
مردم از ترسشون خیلی اینو قبول میکنن، خیلی مردم قبول میکنن از ترسشون که بله بله منم میخوام تو رو بشنم. این همه جاست فرند که ما داریم، اینا که جاست فرند دار همه که مردن که این کارا رو میکنن دیگه، شما نمیکنی، ولی کسای مردای زیادی هستن که تو کاتگوری جاست فرند میرن و اینا به زنه چیز میکنن از البته از رو ضعفشونه، نه اینکه از روی که برنامه چیدن واسه دختره، از روی اینکه جرأت شدن میگن آقا هستی هست من میاد.
بله بله
یه لحظه اینجا سیگنالم قطع میشه، میپرسم مردا خیلیو میکنن چرا هستن دیگه، اینا جاست فرندا منتظرن. هر کدوم از این جاست فرندا رو گوشش رو بهش نشون بدی با کله پرید تو تخت خواب.
اما یه سری از دوستای ما رفتن ازدواج کردن، برخلاف اینی که ما زیاد باهاشون حرف زدیم و پروتکل‌های پرچونه رو براشون روشن کردیم و به هر حال راه و روش رو مثل شما نشونشون دادیم، ولی باز رفتن ازدواج کردن، تو اون چاهی که نباید میافتادن افتادن، مهریه رو گذاشتن، الان هم مثل سگ پشیمونن، 3000 سکه و 300 سکه و 500 سکه و مهر کردن، الان هم دارن دیگه مثلا بعد 5 6 7 ماه که میگذره اون عسل دیگه داره تموم میشه و یه بوایی داره میاد و الان دیگه بد جور پشیمونن، دارن دختر بازیشون هم شروع میکنن، از اون طرف هم دختر با کلی آرزو اومده داخل زندگی اینا شروع کرده به دختر بازی و خیانت کردن و اینا، من چه کمکی میتونم به اینا بکنم که راحت تر از این زندگی بیام بیرون بدون اینکه اون مهریه ها رو بدن و به زندگی مجردیشون برگردن؟ یعنی گندشو بالا آوردن، الان میاد میپرسه میگه چیکار کنم؟
شما هیچ یه کمک فقط به خودت بکن و وقت تو با اینا طرف نکن.
آخه دوستای نزدیک من هستن.
به خاطر اینکه اینا اگه میخواستن گوش بدن اولش گوش میدادن، الان هم فقط وقت تلف میکنن که تو رو توی گندی که خودشون افتادن تو رو هی بکشونن، تو هی راه و با چراغ قوه بهشون نشون بدی، اون هم هی تاریک تو تاریکی چنگ به دیگار بزنه بگه پس این چی. این افرادی که اینجوری هستن هرچی بهشون راه نشون میدی گوش نمیدن، بعدی هم که گیر افتادن هم بازم گوش نمیدن، میخوان یه جایی که تاریکه چنگ میکشن به دیوار، میگن پس این چی پس این چی، تو هی میگی بابا این بوده این بوده این بوده، اون کار خودش انجام بده. این آدما هیچ موقع نه میفهمن و نه درک میکنن ارزش این که تو چی هست که تو داری بهشون میدی و در چه اضافه وقت با اینا در سو وقت.
اما بیشتر از اینه که سرشون اومده، سرش به سنگ خورده، تجربهشو کرده، دیده چه مثلا زندگی متأهلی چه انیه،
اگه فهمید که میکنه خودش، شما فقط بهش بگو آقا دوباره برو پرچونه رو گوش بده. ولی اگر فهمید خودش میکنه، انقدر من زر زدم تو این 10 ساله که همش ضبط شده، همش اونجا هست، میتونه همه رو گوش بده، چیز جدیدی شما برای گفتن نداری. و از یه مسئله دیگه این که شما فقط در یه صورت با این به این افراد کمک بکنی و وقت و انرژی برای اینو بذاری و اون که وکیل طلاق باشی. گوش میدی؟ اگه وکیلی بودی که پول میت میدن بهت میدن شما واسهشون کار بکن. اگه وکیل خانواده و دعاوی خانوادگی نیستی شما وقت طرف نکن. این همه پول واسه دختره خرج کرده، بذاری یه ذره برای آزادی خودش خرج بکنه.
درست.
در غیر این صورت نمیتونه مجانی، هرچی بهش مجانی بدی نه قدرشو میدونه نه اصلا خودش میفهمه که داره چه اتفاق، باید خودش بفهمه. من همیشه گفتم شوی پرچونه کمکی که اگر دوستان لطف میکنن و میگن که برنامه من کمک کرده به کسی، این کمک مثل انداختن یه تناب میمونه توی یه چاه. این تناب تو چاه اگه بندازن مامان بزرگ من از این تناب نمیتونه بیاد بالا. اگر مامان بزرگ منم رو کول من بشینه من دیگه نمیتونم بیام بالا. متوجه هستی؟ این یه هر کسی از این تناب باید به اندازه توانایی، شیپش، قدرتش و انگیزش بیاد بالا. ما تناب انداختیم ولی معنیش نیستش که هلیکوپتر یا قایق بردیم اون پایین چه میدونم اینا رو داریم میکشیم بالا. اینا درست. هر کسی باید خودش با انرژی خودش بیاد بالا و is not for everyone. این برای همه کس نیست، برای کسایی که تواناییشو داشته باشن، برای کسی که فهمشو داشته باشن، برای کسی که دهنشون رو باز نکنن هی با تو ور 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 بس بکنن پس بچه چی میشه، پس این چی میشه، پس اگه من بشم 48 سالمون بگه به جای که بگه به جون بابام بگه به قبر چی میگن این چرت و پرتایی که با موضوعی یاد میده، اینا رو تعبیر تو میده و هم انرژی تو از بین میبره، هم خستت میکنه، دهن تو خشک میکنه، همین که آخرش هم کار خودش رو میکنه، نوش جان اون دختری که این طلا بلا رو میگیره و حالش میکنه.
درست. من همیشه برای خودم اینو میگم، میگم پرچونه، برنامه پرچونه مثل امواج رادیویی میمونه، تو باید گیرنده تو تنظیم کنی که بتونی بگیری و ازش استفاده کنی. برای همه هست ولی هر کسی نمیتونه استفاده
کنه. خیلی هم ممنونم که تو برنامه شرکت کردی. من بازم به سوالای شما تو دفعه آینده جواب میدم و دیگه الان یواشاش برنامه داره تموم میشه.
مرسی عمو جان، ممنون، لطف کردی،
خیلی محبت کردی. به دوستان فقط لینک بر رادیو رو بدین، به دوستان همه اطلاعات پرچونه رو بدین، رو فیسبوک رو بدین که برنامه رادیو رو گوش بدن.
چشم عمو، مرسی، زنده باشی،
قربانت، خداحافظ.
خداحافظ.
بله دوستان عزیز، برنامه رادیوی پرچونه روزهای سه‌شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس. برنامه زنده پرچونه از رادیو پرچونه است. به وبسایت پرچونه.com میرید با و تمام لینک ها اونجا هستش. با هاتلاین پرچونه تماس بگیرید لطفاً، 712-432-4242. این تلفن هاتلاین در وبسایت ما نوشته شده، این طراحی شده برای کمک مالی کوچیکی به شوی پرچونه که هر کسی یه گوشه شو رو بگیره و برصورت کمک معنوی بسیار بزرگی هستش که برای من پشتوانه خیلی خوبیه روحی، ولی خب مقدارش دقیقه 2 دلار در دقیقه هستش که کمک میشه به اینکه شوی پروژه پیشرفت بکنه و حداقل هزینه های معمولی خودش رو بتونه بپردازه. شما میتونید یک رادیوی بین‌المللی 24 ساعته لایو بدون محدودیت شنونده، با شنونده نامحدود و با ای بابا زنگ میزنن دوستان ما برنامه تموم میشه. آقای امیر داره زنگ میزنه روی یاهو، لطفا از اسکایپ بگیرید. لطفا از روی اسکایپ بگیرید. شما هم میتونید یک رادیوی 24 ساعته داشته باشید. رادیوی 24 ساعته ای بدون محدودیت در شنونده، بدون محدودیت در بندویت، سر تا سر دنیا صدای شما رو بشنون. قیمتش خیلی کمه، واقعا واقعا کمه، به خاطر اینکه ما جوری طراحی کردیم که شما بتونید همه جای دنیا رادیوی 24 ساعته خودتون رو به گوش شنوندگانتون برسونید. آقای امیر بفرمایید. با بهروز رویر هستیم.
بهروز جان ببخشید من گفتم امروز نیام بعد دیگه، حالا ما هر هفته داریم میایم، امروز با اجازه گفتم شرکت کنم.
یک ما دیگه برنامه خودمون رو زودتر تموم کنیم، من یه کاری داشتم. ولی خب شما هستی من...
آره یه دقیقه من بگو. چون در مورد این دوستمون صحبت میکرد، میگم نگاه کن قیمت دختر رو ما خود پسرها تعیین میکنیم، کسی دیگه تعیین نمیکنه.
درست میگی.
الان این چیزی که دوستمون گفتش، من خودم دیگه پدر تجربه ام، خودتون دیگه خودتونم بودین دیگه، شما درویش تجربه ای بقول دوستا. آره بهروز، قیمت دخترها رو خودمون تعیین میکنیم. ما اگر میریم خواستگاری دختر، الان صحبت در مورد خواستگاری این دوستاشو اینا شد، اگر ما میریم خواستگاری دختر، دختر میگه مثلا 1363 تا به سنش یا 1170 تا، ما اونجا سری بزنیم بیاییم بیرون دوباره این کار رو بکنیم دیگه، اون دختر قبقب نمیندازه دیگه، اون دختر دیگه قیمتش بالا نیست و
قبقب نمیندازه.
بعضی دخترها همینجوری هم. من یه بار رفتم، میگم دیگه، یه بار فقط خواستگاری رفتم، اونم تو گفتی کارو بدی کردی، حالا یه بار رفتیم، اینقدر این دختر کلاس خودشو میبرد بالا که من اصلا گفتم بابا این میخواد چیکار کنه، این اصلا چه جور آدمیه. جلسه دوم، من جلسه اول تحویل نگرفتم، مثلا خیلی لایت بودم، جلسه دوم رفتم دیدم داره آرومتر میشه، چون حد رو آوردم پایین تر. در جلسه اول با شیرنی و کیک و این چرت و پرتا رفتیم، جلسه دوم مامانم گفتم مثلا چیزی لازم نیست ببریم، بعد دیدم که اصلا دختره داره حدش میاد پایین تر، ما خودمون باید قیمت دخترها رو تعیین میکنیم، کس دیگه تعیین نمیکنه. اگه پسرام سعی کنن بیان خواستگاری، آقا هیچی نبرن، چرا چیزی ببرن؟ بعدم نرن اصلا، کلا نرن
خواستگاری رو. ببین اگر از لحاظ سنت مذهبی یا از لحاظ سنت فرهنگی میخوای بگی و انجام بدیم، احترامات فرهنگی هست و از این چیزا، خب بله این چه ربطی به پول داره؟ شما که میخوای بری سر کار، پول خرج زندگی دختره رو میخوای بدی دیگه، سکه یعنی چی؟ ولی وقتی ببینن شما سکه میدی، میگن خب سکه بده.
مارو بده، دقیقا همینه. بروز توی روابط هم همینه. من حالا یه دقیقه بیشتر وقتتون نمیگم چون عجله داری، سریع میگم برم دیگه، شما به کارت برسی. بروز تو روابط هم همینه، یعنی من اگر جلسه اول دخترها رو بردارم ببرم بهترین رستوران مثلا اینجا تو مشهد، جلسه دوم مجبورم ببرمش مثلا بام فلان، جلسه سوم بعد ببرمش تهران، جلسه چهارم بعد ببرمش کیش.
بله دیگه، استاندارد تو ببین، تو که نمیتونی با یه دختری یه استاندارد بذاری بعد استاندارد رو بیاری پایین، شما باید یه استانداردی بذاری که بری بالاتر همیشه. درستش هم همینه، شما اگه استاندارد اولی رو بذاری روی یه دونه شکلات، یه دونه بستنی، یه دونه نوشابه، استاندارد چهارم یا پنجم یا دهم احتمالا میشه شامی که میاد تو خونه شما میخوره یا با هم میرین بیرون میخورین.
حالا جالبه، همین دخترهایی که به سکس میرسونیشون، یعنی میان با سکس میکنن، بعد خودشون تعریف میکنن از اون پسرهایی که برداشتن اینا رو بردن بام مثلا شهرشون یا مثلا بام مشهد، بعد کرکر خنده هم هست و از آخر هم بهت میگن که اون پسره چقدر خر بود. حالا ببین بدبخی همه از این نمی کنه، از آخر هم میگن اون پسره چقدر
ما
خر بود.
گفتیم آقا ما وقتی من وقتی بمیرم وجدانم راحته، میگم آقا من گفتم، حالا اگه نفهمید نفهمید چیکار کنم؟
آره خدا با این پسران که... درک کنن دیگه.
ما گفتیم که وقتی میری رستوران میگه یه غذا هم واسه من بپیچ ببرم، واسه کی داره میبره؟ آقا نکن این کارو که بعدن دلت نسوزه. دختری با شما رستوران نیومده، با شما معطلت نکرده، مچلت نکرده، خرج دستت نذاشته، پس ساعت میبینی با این نفر دیگه دست تو دسته، خب هرس خوردن نداره. ولی وقتی تو همه این کارهای کردی بازم دیدی بازی که دیگه دست دسته، اون وقت دیوانه میشی.
الان خوبیه به روز برنامه تو اینه که الان دختر اینجا منو میشناسن، چون منو میشناسن دیگه خودشون میدونن اگه میخوان میان. من اینم با همین حالت بعد هزینه اضافی نمی کنم، اگرم نخوان که نمیان. تعلیب من مشخصه، من کارم راحته.
همین دلیل رو دختر... که این آقای قبلی به من میگفت ما خیلی مواد دخترها کم میشن، تعداد دخترها کم میشن، بدون دختر بدون سکس میمونی. راست میگی، خب البته بدون سکس نمیمونی ولی تعداد سکس کمتری میگیری، ولی عوضش در فرصت بسیار کوتاه‌تر و با کوالیتی بسیار بالاتر، یعنی دردسر بسیار کمتر و هرس خوردن و خرج کردن بسیار کمتر. معنیش اینه که تو وقتهای مفید زندگی تو میتونی به کارهای دیگه و یا هیچ کار اختصاص بدی. هیچ کدوم از اینا هرس نمیخوری، شما هیچ کاری نکردی هرس نمیخوری، کارهای دیگه هم انجام کردی ده هرس نمیخوری. با یه نفر ور رفتی و نتیجه نگرفتی خیلی زور داره.
به روز یک اصطلاحی هست من از تو یادگار دارم، اینو واسه دخترام میگن، دخترایی که خیلی زیاد حرف میزنن و خیلی زیاد ببخشین عامیانه بگم زر میزنن، حرفو بیش از یه بار میگن، همیشه یادت میکنم میگم به قول بهروز نق نزنید، چون حرف بیش از یه بار نقه،
حرف بیش از یه بار نقه. ولی خب مردم گوش نمیدن دیگه، در صورت
مردم گوش نمیکنن. برو
تو برنامه ما شرکت کردی، تو برنامه های دیگه باز شرکت بکنیم، مفصل صحبت میکنیم با هم.
قربونت بروز جان، خیلی خوشحال شدم، مرسی.
میخوای اگر کمک بکنی به شوی پرچونه، شما لینک این شو رو به دیگران، حالا یا اسمس یا بلوتوت یا سکایپ یا فیسبوک یا هر جوری که میتونین لینک شو رو بدین و میتونید بهشون بگید که شما رو ایر هستید، بیان صدای شما رو بشنون. بر ساعت جورای مختلف میتونید دوستان تشویق کنید که این رادیو رو گوش بدن. رادیوی ما در هیچ جا فیلتر نیست. یکی از خوبی های سیستم رادیویی که میتونید از ما بخرید و شما هم رادیو داشته باشید در هر جای دنیا که هستید، رادیوی لایو داشته باشید با قیمت بسیار ارزان، یکی از خوبیاش اینه که هیچ کس شما رو فیلتر نمیکنه، یعنی براوزر و اینترنت اکسپلورر و موزیلا فایرفاکس و این و اون و گوگل و پوگل و اینا نیست که کسی شما رو بلاک بکنه، مستقیم از روی یه دونه لینک گوش میدین. بر صورت مرسی از توجهت و مرسی که از اینکه تو برنامه شرکت کردی.
قربون بهتون،
خداحافظ و تا هفته آینده سه شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس شما رو به خدا میسپاریم.